بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ادلهی که اقامه کردن بر این که زکات و خمس به نحو اشاعه و شرکته، حالا زکات رو بحث داریم، خمس ظاهرن اشاعه بودنش قدر ازهره، برای که نحو خمس داره لامن لامن مرکیت اونجا شد ازهر باشه. حالا در زکات اینجا روایاتی که ذکر میکنیم برای اشاعه، بسیاریش را اونایی هم که قائل شدن به این که به نحو کلی فی‌المعینه به همین روایات توسط کردن. مسئله کلی فی‌المعین بین قدما اصلا مطرح نبوده و واقعش هم ما گفتیم خالی از اشکال نیست، برای اینکه صبره خارجی یه سا کلی توش باشه معنی نداره، کلی در خارج نیست. خیلی که ما مثلا فرض بگیرید دست و پا می کردیم، می گفتیم که کلی بر دو قسمه، یه کلیست که به ذمه شخص اعتبارش اینست که به ذمه انسانیه، ظرفش ذمه انسانیه، که اون وقت اعتبارش هم دائر مدار اعتبار این انسان و شخصه. مثلا فرضی یه آدم عاصم اون جولی اگر بیاد بگه من 100 خروار گندم به شما فروختم، شما هیچ ارزش براش قائل نیست. اما یه آدمی حسابی اگر اومد گفت اعتبار داشته باشد گفت 100 خروار گندم فروختن، شما فوری اعتبار میکنید. یه وقت اعتبار ذمه به شخص که در ذمه شخصه، یه وقت است که اعتبار کلی به عین خارجیه، این در حقیقت به ذمه این صبره ما یه سا فروخته، اما نه این که این سا الان در این موجوده. منتها عرض کردیم بسا عرف مسامحتا وقتی که میبیند این صبره میتوند این سا او بده، چنده هم مثل است که این سا کلی توی صبره هست، و الا من هیچ یک از سیعانه خارجی اینو نفروختم در حقیقت. حالا پس کلی فیلم معین خارجی بودنش که بگویم اینم یه نحو شرکت سرمان، یه قدری زور میاره و این چیزی هست که خلاصه تو مدرسه پیدا شده، اینم در متأخرین قدما شرکت در این را منحصر به همون اشاعه میدونستن. حالا اگه کلی فعل معین یه امر خارجی باشد، اون وقت این روایاتی که ما میخونیم خیلیشون میشه برای کلی فعل معین هم تمسک کرد. حالا ما دیروز دو تا از روایات رو خوندیم، یکی روایت اشرک بین الاغنیا و الفقرا که اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن این اشرک بین الاغنیا و الفقرا که نداره در چیچی مربوط به زکات شاید نبود. خب مربوط به زکات نیست، مربوط به مکاته، مربوط به چیه دیگه؟ خدا بین فقرا و اغنیا شریک قرار داده است و اونی که برای فقرا قرار داده است باید من به فقرا خیلی خب زکات دیگه. حالا علایاله خب اشرکه در این در وجوبش میشه، یه علایاله یکی روایت اشرکه که این ظاهر لفظ شرکت یکی بزن اشاعه و کلی فعل معین عرض کردم در فرضم شرکت باشد، اما اونی که منصرف از لفظ اشرکه است همون اشاعه و وانگهی اصلا کلیه فعل معین است که اندیشه داره مدرسه ای. دلیل دیگر همو فا این اکثره له که از اکثره له ما میفهمیم پس معلوم شد اقله له نیست، اقله له که نباشد این لابد للغیره، اون وقت لابد پس بس مسئلت زکاته مثلا فرض بگیریم. و این باز اکثر حوله ممکنه که کسی بگه که خب کلی فعل معینو میگه، اما اینی که بعدش میگه فسد المال صد عین، این ظهور در اشاعه داره، برای که در مشاعف که در مقام تقسیم این کارو میکنن. کلی فعل معین که تقسیم نباید کرد، کلی فعل معین به اختیار مالکه. من اگه یه سایی از صبح رو به شما فروختم، اینجا شما نمیتونه بیاید بگو بیا میخواییم تقسیم کنیم. اینجا مشخصات و تشخصات مال منه، شما میتونه بگوی سای منو بده من میخوام برم، من از هر جاش میخوام بهت میدم. کلی فعل معین مسئله تقسیم تو کار نیست، پس صد عین کاملا ظهور داره در اشاعه. اینجا در مستمسک یه جمله هست به نظر میاد مرحوم آقای حکیم مثلا غفلتی شده، ایشون خیال کردن که این روایات که میگه صد عین توش قرعه هست، تو این روایت ها ما لفظ قرعه جای نداشتیم که ایشون نه این برای ارفاقه. ببینید شما وقتی که یک شریک خوبی باشی، مال شرکت که میخوایی تقسیم کنی معمولا اینجوریه، آدمایی که میخوان پشت سرشون حرف نباشه، دنبالش نق نباشه، اهل گذشتن مال شریکی که میان تقسیم کنن میگن آقا جون بیا خواست من این خط چشیدم، شما هر کدومی که آقا میخوایی بردار، که بعد نگوی که منو گول زدی و کدوم رو میخوایی، هر کدوم میخوایی. اگه یه وقت میگفت نه آقا خوب تقسیم نشه، میگفت خیلی خوب، دوباره یه خطی دیگه میکشی، میگفت خب حالا کدوم رو میخوای، هر کدوم رو میخوای بردم. این برای اینکه بعد مالکی نق نزنن دیگم خوباش و عبور، این اندن حضرت اینجور فرموده. این قرار این است که در روایاتی که داشتیم سبعن، چه صحیحه برید ابن معاویه و چه اون نهج البلاغه، کلمه قرعه توش نبود. اینجا مرحوم آقای حکیم در عبارتشون دارن که ها و اما ما سطر اوله، و اما ما تزمن الامر بالقرعه فل استدلال به علی الاشاعه لیس الا من جهت ان من احکام المشاع التمهید بالقرعه. این روایتی که قرعه نبود، این بود که فسد المال صد عین، متها به او شخص میگه تو کدوم رو میخوای انتخاب بکن، هر کدوم رو انتخاب کرد وقت بعد دیگری رو میگه باز تقسیم میکنی تا آخر وفا الی حق الله که پیدا بشه. حالا الان کار نداریم. پس تا اینجا این دو روایت ظهور داشته در اشاعه. حالا روایت سومی که باز برای اشاعه بهش تمسط شده، میشدم اون کسی که میگه کلیه فعل معین بگه او رو، بالاخره اونی که قدر مطلقا ما میفهمیم این که شرکت در عین میخوایم بگیم، میخوایم بگیم حق فقرا در عین هست و به نحو ملکیت هم هست، نه به نحو هست. این حالا عمده مهم اینه، این روایت علی ابن ابی حمزه. روایت سوم از باب 52 ابواب مستحقی در صفحه 214 وسائل. و عن علی ابن محمد، یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن محمد، امن حدثه، خب روایت شد مرسل اسم اینجا حسابش پاک، امن حدثه عن یعلا ابن عبید یا معلا ابن عبید، تو کافی و شاپای قدیم که ما داریم معلا، و در رجال اردبیلی هم یعلا هم معلا نقل میکنه، میگه دو نسخه، میگه نسخه ها معلوم شد که نسخه های کافی بعضی یعلا داشته بعضی ها معلا. نه یعلاش نه معلاش در کتب رجالیه اصلا ذکر ازش نشده، حتی تو خود رجال اردبیلی اینجا روایت که مخواد نقل کنه راجع به علی ابن ابی حمزه یعلا و معلا رو میگه، اما تو لفظ یعلا و معلا ذکرشون نکرده. و رجال ماماغانی هم نه یعلاشو داره نه معلاشو، بالاخره آدم مشهوریه یعلا یا معلا ابن عبید، در کافی مطبوع معلاش. یه چاپای جدید نمیدونم چاپای قدیم هست. ان علی ابن ابی حمزه، یه علی ابن ابی حمزه اینجا که یعلا یا معلا ازش نقل کرده، این علی ابن ابی حمزه سمالیه. ابی حمزه سمالی اسمش قابس ابن دینار بود و خودش آدم موثقی است. این علی پسرشو حسین و محمد، سه تا پسر داره، علی و حسین و محمد و باباشون همشون کلهم هم ثقات میگن، به خلاف او علی ابن ابی حمزه بطائمی واقع. علی ابن ابی حمزه بطائمی واقفی او موثق نیست. او ابی حمزه اسمش سالمه، میشه علی ابن سالم، اما ای علی ابن ثابت ابن دینار. به قرینه راویش که معلا باشه میفهمی این علی ابن ابی حمزه سمالیه. این طور که رجال اردبیلی نام کنه، همین یه روایت هم بهش در کافی نقل میکنه. اصلا تو کافی علی ابن ابی حمزه که ازش نقل کرده باشد یه علاینا، فقط همین یه روایته. ان ابیه که ابی حمزه سمالی باشد، ان ابی، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الزكاة يجب علي في مواضع لا يمكنني ان اؤديها. الا تمكنني ظاهرا غلطه، تو کافی هم يمكننیه. زکات بر من واجب میشه. فی به ذهن من اینه که کافی موضعن هم داشت، حالا میخواد آقایون کافی نگاه کنن. زکات بر من واجب میشه در موضعی یا در مواضعی. لا یمکنونی ان اعدیه ها، نمیتونم زکات رو ادا بکنم. کسی نیست اونجا بهش بدم، مثلا تقدیری کسی که بخوام بهش بدم نیست. قال اعزل ها، از دست برمودن که جدا. فان تجرتبه ها، اصلا خود این عزل جدا کردن، گفتن این کلمه جدا کردن پس معلوم میشه قاطیه که جدا کنیم. حضر یعنی جدا کن، معلوم میشه قاطیه که جدا میکنی، پس معلوم میشه یه نحوه شرکتی هست. فعن تجر تده ها، اگر چنون که به این زکات که جدا کردی تجارتی باش کردی، زامنی که ای تلسط باید عوضشو بدی و استفاده شم مال فقراست. فعن تجر تده ها، اگر به این زکات تجارت کردی، فانت لها ضامن، تو ضامنی، برای که حق نداری تجارت بکنی با مال مردم. و لهر رب، رب مال زکات. از این لهر رب بفهمیم که خب پس نظر خب زکات دیگه، وقت زکات رو جدا شد خب دیگه وقت نرف شمالی. اینجا البته اشکالی هست که اگر من تجارت بکنم ضامنم، پس من که حق ندارم تجارت کنم. خب اگه حق ندارم تجارت کنم باید معامله باطل باشه. معامله که باطل باشه چرا ربحش مال زکات باشه؟ اگه یادتون باشه در تجارت مال یتیم هم همین رو داشتیم. اینا ممکن است که یه امر عرفی باشد و حاکم شرع هم که ولی فقراست این رو اجازه داده باشه. عرفان هم اینجوریه، شما اگر چنون که یه مال یه فقیر رو برداشتی بردی باش تجارت کردی بعد کاری کردی، اما حالا اگه استفاده کرده نمیگن آقا جون استفادهش هم مال تو بردار و برو. اینجا اون ولی صغیر اگه استفاده کرده امضا میکنه معاملاتو، اگه ضرر کرده میگه بایستی که خسارت شو بدی. این خلاصه به نفع صغیر، به نفع صغیر هرچه همونجون باید عمل کرد. پس ممکنه این معامله فضولی باشد که شارعی که ولی فقرات امضا کرده باشه، یه امضای عمومی. بفرماید که تو ضامنی و لهر رد استفادش مالونی. حالا تا اینجا خیلی دلیله، فقط همون اعزلهاش دلیله، برای که وقتی که عزلش کردیم شد زکات، اینجا دیگه پیداست ای تجارت کردی ای نفسای مال اون. حالا اونی که بیشتر محل شاهد ماست ازی بعدشه. و این تویت بعضی ها نویته داره، تو اغلب کتاب هایی که این روایت رو نقل کردن نویته نقل کردن، غلط است. و این تویت اگر زکات تلف شد، هلاک شد، تبا معنی هلاکت و زیرلفتنه. و این طبیت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارته، اگر این زکات تلف شد در حالی که جدا کرده بدون این که باش تجارت بکنی، اونجا گذاشتی تو تخت بلند که فقیر پیدا بشه زش بدی که حفظش هم کرده، یا فلیس علیک شیئون، بر شما چیزی نیست، زکات امانتی پیش شما بوده و ترسده شما ضامنش نیست. فا این لن تعزل ها، حالا اونی که بیشتر محل استفاده ماست اینجا، فا این لن تعزل ها، اگر زکات رو جدا نکردی همطور لابلا مالت با این مال تجارت کردی و مال استفاده کرد، اینجا می‌فرماید زکات از سهم خودش رو می‌دهد از استفاده. فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا، اگه زکات رو جدا نکردی، فَتَجَرْتَبْهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، لابلا مالت باش تجارت کردی، فلها به قسط ها من الرب، تقسیطها غلط تو مسائل هست، کافی به قسط ها تو هم درست هم هست، فلها به قسط ها من الرب، از برای زکات هست قسطش از رب، ولا وضیعت علیها، ضررش این بد فقرانی. این هم مثل همونجا که شارعی که ولی فقرات مثل مال صغیر و یتیم، اگر یه کسی باش تجارت کرد اگه استفاده کرده قاعدش هم نزگه معامله فضولی هر آن باقلی، اگه نف کرده اجازه میده، اجازه کرده میده بی خود کردی. اینجا ما گفتیم حالا اون نماعات معمول هم داره، این روایت هست، این حالا این روایت اینجور دلالت داره که استفادهش میده. بله اون نما اونجا غیر تجارت بود، اون گفتیم که معمول نبود استریان بگن شطولا مثلا بچش و شیرش و پشمش و اینا، اینجا حالا تجارته. میگه که اگر چنون که تجارت کرد بهش بی جملت مالک، فلها به قسط ها منزد ولا وضیعت علیها. خب اینجا او اشکالی که این چجوریه، اگه معامله صحیحه خب پس باید ضررش هم بده، اگه باطله پکر و نفعشو، جوابش اینست که معامله فضولیه، این معامله فضولی را شارع به طور کلی همچی اجازه کرده است، در باب یتیم هم داشتیم، در باب مجنون هم داشتیم و این مانعی نداره، ولی فقرا یه اجازه عمومی برای اینجور چیزا داده. حالا علایه حاله نه، میگه اگر تجارت کرده ای فضولتا نباید تجارت کنی، اگر هر کی تجارت کرد اگه استفاده کرد من او اجازه میکنم اونو، نه اجازه استدایی نی، اجازه معامله بعد از وقوع ممکن اینجور باشه. حالا خیلی خوب، حالا علایه حاله اینی که محل شاهد ماست اینه که معلوم میشه که این که میگه رفتشو از رفت میداره، پس معلوم میشه فقرا در این شریکم که رفتشم میبرن. البته اونی که کلیه فعل معین هم میگه، اگه کلیه فعل معین رو گفتیم امر خارجی که ما همچه خیلی برامون روشن می، اگه گفتیم امر خارجیه وقت این روایت با کلیه فعل معین هم میسازه، برای که شرکت اهمش از اشاعه و از کلیه فعل معین، بالاخره شرکت در این هست، فقرا در این شریک هست که از نفعش هم میدارن. این هم یه روایتی که بهش توسط شده و شاید بهترین روایتی که قرص این روایت باشد از نظر مدلول، ولی متاسفانه سندش خوب نیست. چرا؟ کلیه فعل معین میشه دادا چه؟ شما کلیه فعل معین میشه مال که اینجا جدا میکنیم زنی کنو، شما یه سایی از صبره طلبکار من جدا میکنم زنم کنو، میشه که اگه کلیه فعل معین هم امر خارجی باشه یه امر خارجی جدا میکنم. حسن اعزل ها با کلیه فعل معین بیشتر میسازه، برای این که اگه اشاعه باشه قاعدش اینست بریم با اون طرف یا با حاکمی شد با هم تقسیم کنیم. این که اختیار جدا کردن که دست من میده با کلیه فعل معین بهتر میسازه، برای که کلیه فعل معین اختیارش دست اون کسی که صاحب صبره. خب حالا علایاله این روایت از نظر دلالت بر این که شرکت در این هست دلالتش خیلی قویه، منتها از نظر سند روایت مرسله متاسفانه. این و اون وقت در کلمات قدمان همچی مطمئن بشیم که این همه به این فتوا داده باشن، اگه همچی چیزی احراز کردیم میخواید حالا آقایون یه نگاهی به نهایه و مقنعه و کتاب ها بکنید. من متاسفانه نگاه نکردم. اگر این مضمون روایت را در کتب قدما ذکر کرده باشن، اون وقت دلیل میشه بر این که اینو تلقیه به قبول کرده. اگه تلقیه به قبول کرده باشن، وقت بسیار دلیل خوبی میشه. حالا این تفحصش با آقایون نهایه و مقنعه و مقنعه و این کتاب ها رو نگاه کنید ببینید این مضمون همین که فلها به قصه ها منرف نظیر تجارت به مال یتیم که روایاتی داشتیم و در کتبم عنوان کرده بودن فتوا داده بودن، اگه اینا فتوا داده باشن اون وقت ضعف روایت هم جبران میشه. خب حالا این هم یه روایت. روایت دیگری که بهش تمسک شده برای شرکت در این همون روایت عبدالرحمن است که جلوترا خوندیم، حالا باز ناشاریم بخونیم. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باب 12 ابواب زکات الانعام بود، صفحه 86 این رسائل، باب 12. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن عبیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن علی عبدالله که بصری وافی این محجر ممکنه که بصری مراد همین. این سنادش خوبه، روایت صحیحه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته آمین، شترشو یا گوسفندشو 2 سال زکات نداده، سباعها بعد فروخته، علا من اشتراها ان یزکیها لما مضا، اون کسی که خریده باید زکاتشو بده. قال نعم تو خزم این زکاتها، نه فقط باید بده بلکه با زور ازش میگیرم، تو خزم این زکاتها از مشتری زکات اینو میگیرم، او یعدی زکات حل بایه، یا اینکه بایه زکاتشو بده. خب حالا استدلال به این روایت از این که میگه تو خزمن هو زکاتوها، میگن که اگر چنون چه زکات یه حکم تکلیفی بود بر بایه، خب با درست سراغ بایه بگن آقای بایه زکات مالتو نداده بده، این که میرن در خونه مشتری و میگن تو شطورا رو خریده زکاتشو بده، معلوم میشه زکات تو شطورا باید در بیاد، نه این که فقط یه حکم تکلیفی محض باشد متوجه به بایه. ما کار به بایه نداریم، مال فقرا تو این شطورا. نه علامن اشتراهان یا زکیا، نه یعنی اون که خریده باید زکاتش بده. نه این چه نیست که با ها علا همی زکی ها، نه با نه میگه علا من اشتراها همی زکی ها سبا ها، این شما اینجا میگه سبا ها علا من اشترا، یعنی به شرط این که من این خیلی خلاص سبا ها این تموم شد، علا من اشتراها همی زکی ها، مشتری باید زکاتشو بده. علامه مشتراها ان یزکیها، یعنی علامه مشتراها، اگه شما بگید علامه مشتراها ان یزکیها، اجازه فرمایید علامه مشترا، نه هیچ واحد شرط نیست، علامه این همزه محذوف است، اعلا من اشتراها ان یزکیه ها لمامزا. بنا شد که دست توش کمتر صحبت بشه، آقایون یه روز بیشترش میکنه متاسفانه. قال نه آقای جوی فهمه، قال نه تو خذ و منه زکاتها و یتبع به حل بایه. زکات رو از مشتری میگیرن، یعنی از یه این میگیرن، بعد وقت مشتری میگه پیش بایه معرکه میگیره، میگه که پس تو مال مردم شده ما فروخته ای او یا عبدی زکات حل بایه. وجه استدلال اینه که از این که میرن سراغ مشتری از این معلوم میشه این ریشش گیره، زکات سو این باید در بیاد، و الا اگه یه حکم تکلیفی بایع باشد خب باید برن بایع رو به چارمیخ بکشن بگن که چرا زکات مالت نداده. پس معلوم میشه زکات در این. این استدلال. اشکالی که کردن بر این استدلال، گفتن که اگر اینجور باشد که زکات در این باشد، پس ای او یا عدی زکات حل بایه دیگه وقت درست نیست، برای اینکه اگه زکات در این باشه معامله فضولی واقع شده نسبت به مقدار زکات و بایه برفر زکاتشو از جای دیگه بده، این که معامله رو تصحیح نمی‌کنه. و حال این که ظاهر این روایت اینه که اگه بایه زکات رو بده معامله تصحیح میشه، پس معلوم میشه که همچینش که زکات در این باشد ممکن است این به نحو حق باشد. وقتی که به نحو حق باشد اگه بایه زکات رو داد حق چند نهو ساقط میشه، معامله صحیح میشه. پس این ثابت نمیکنه بودن زکات رو در این به نحو شرکت، برای اینکه اگه به نحو شرکت باشه معامله فضولیه و اجازه میخواد. و حال این که ظاهر این روایت اینه که بدون اجازه معامله صحیح میشه. اینجا ما عرض میکنیم ببینید روایت سه احتمال درش هست، البته اضافه ها احتمال بخل الاستدلال. یه احتمال احتمالات دیگه، یه احتمال این که بگیم بایع وقتی که زکاتشو داد اینجا سبب میشه که اون معاملهی که فضولتن واقع شده شرکت در این باشد، معامله هم فضولی باشد، منتها چیزی که هست بایع وقتی که زکاتو داد اون معامله فضولی قهرن صحیح بشه، چنون که فخر المحققین در مسئله منباعث و مملک اینجور میگو. اینجا مسئله منباعث و مملک باشد، یعنی بایع این مقدار زکات و مالک نبوده و روش معامله کرده، حالا که زکاتو میده سبب میشه اون مقدار زکات مال بایع بشه، و چون روش معامله کرده بوده زکاتو که داد اون مقدار زکات حالا معاملش بدون اجازه صحیح بشه، بشه مسئله من با اصم ملک. کسانی که در من با اصم ملک میگن اجازه لاه قدیم خواد دیگه، میگن او بایه او وقتی که عقد کرده رضایت داشته منتها مالک نبوده، حالا که مالک میشه قهرن معامله صحیح میشه. پس ممکنه این که وقتی که بایه زکاتو داد معامله فضولی بوده، زکات معامله صحیح میشه از بابرم با اصلا مملک بدون اجازه. این یه احتمال، چون وقت اگه اینجور باشه پس معامله فضولی بوده و سهم فقرا مال فقرا بود. احتمال دوم که اگه یادتون باشه ما عرض کردیم، گفتیم ممکنه که اینجور بگه، بگه مسئله من با اصلا مملک هست و در من با اصم مملک ما اجازه لاحقه میخواییم. اینجا این که اسم اجازه نیمده از بار این که اونی که سائل پرسید، مسئله زکات رو پرسید، امام علیه السلام هم مسئله زکاتش رو جواب داده. نگه امام علیه السلام هرچی مسئله تو دنیا باید به این بابا جواب بده. او گفت علامنش تراها ان یزکیه ها، مشتری باید زکاتش رو بده. حضرت فرمود بله، یا مشتری باید بده یا باید، بالاخره زکات باید داده بشه. اما حالا که باید زکاتش رو داد، معامله صحیح میشد یا نمیشد؟ این رو امام در مقام بیانش نباشه. ممکن است معامله که میپرسی تکلیف معامله چی میشه؟ حضرت فرمود خب این من با اصم ملکه، حالا که من با اصم ملکه اجازه لاحقه میخوام، باید اجازه بکنه. اگه اجازه کس صحیح میشه، اجازه نکس صحیح نمیشه. پس این ممکن استم این که ما بگیم شرکت بوده، اما از این روایت استفاده صحت معامله رو نکنید، برای که مسئله صحت و فساد معامله مورد سوال نبوده، مورد سوال مسئله زکاتش بوده. این احتمال دوم. البته احتمال سومی هم هست، با او این که بگیم معلوم میشه شرکت نبوده، بلکه زکات به نحو حق بوده. اون وقت وقتی که به نحو حق باشه، اگه یادتون باشه گفتیم در اون جایی که عینی را من میفروشم که مال خودمه، منتها متعلق حق غیره، اگه حق ساقط شد دیگه اجازه لاحقا میخواد. اگر راهن رفت عین مرهونه رو فروخت به غیر و بعد از معامله فکر رحم کرد، اینجا مقتضی که معامله است موجود بود، مانع هم که حق و رهانه بود ساقط شد، احران معامله صحیح میشه. اینجا بگیم مال متعلق حق فقرا بوده، نه اینکه ملک بوده، مثل حق و جنایه مثلا بوده، یا مثل حق و رهانه بوده. وقت وقتی که بای زکات و داد حق ساقط میشه، قهران معامله صحیح میشه. پس اون دو احتمال، دو احتمال اول و دوم، شرکت هم فقرا در این شریک بودن. مسئله منبع اولیش مسئله منبع است و مملک اجازه لاحقا نمیخواد. دومی که بگویم مسئله منبع است و مملک اجازه لاحقا میخواد، روایت در مقام بیان این جهت نیست که اجازه میخواد یا نه. اونه که امام ساکته، شاید اجازه لاحقا بخواد. این که شما گردن ما گذاشتید ظاهره یا عدی زکات حل بایه، این است که معامله صحیح شده، نه از کجا صحت معامله مطرح نبوده. احتمال سوم این که بگیم حق بوده و به نحو حق چه شد دیگه وقت اجازه لاحقا نمیخواد. یه احتمال چهارمی هم در کلمات هست که میشه چهار تا احتمال، و این که این دو بگیم، بگیم این عبیتی در کلمات صاحب جواهر اینا هست، بگیم این شرکت بوده، مال فقران بوده، این که بایه زکاتشو میده این سبب بشه که اون حاکم شرعی که زکاتو میگیره بر حقیقت معامله اجازه کرده. پس حاکم شرع اگه از مشتری زکاتو مطالبه کرد، معنیش این است معامله فضولی رو اجازه نکرده. اگه از بایه زکاتو گرفت، معنیش این است معامله فضولی رو اجازه کرده. که بگیم معامله فضولی بوده، یه پنجم، یه دهم یا یه چهلم ایمال مال فقرا بوده، معامله فضولی بوده، حاکم شهر که زکات و از بایع میگیره، معنیش نیست یعنی امضایی تو اون معامله چه کردی به نفس گرفتن زکات از بایع امضا معامله شده باشه. این احتمال چهارمیه. اما این احتمال چهارم مخدوشه، برای این که اگه حاکم شب امضا میکنه معامله رو، معنی امضا اینست که مال فقرا منتقل به ثمن شده، پس باید حاکم شب ثمن رو بگیره، نه اینکه از بایع زکات رو بگیره. مگر این که بیایی بگیم اینجا یه معاوضه و مبادله هم تو کار در حقیقت هست، حاکم شهر امضا میکنه معامله رو و امضا که کرد مقداری از ثمن طلبکار میشه، بعد به بایع در حقیقت میگه اون مقدار ثمن رو ما با تو مصالحه کردیم با این زکاتی که به من میده. حالا این در صورتی است که حاکم شهر توجه داشته باشه به این معنا که حالا که زکات رو از بایع میگیره، این گرفتن زکات یعنی امضای تو اون معامله را، وقتی حرفها رو بزنیم وقت اینجا اشکال صاحب زواهر و دیگران میاد که خب حالا برفرض حاکم شهر بتونه تصدیق کنه، حاکم شهر بتونه تصدیق کنه، این که نداره یو عبدی زکات البایع یعنی به حاکم شهر بده، ممکنه این شخص زکات را باید زکات را بگه تغییر بده، او یو عبدی زکات البایع که نداره یو عبدی زکات البایع او اله حاکم شهر، او یو عبدی زکات البایع یعنی زکاتش را بگه تغییر بده، و وقت اون تغییری که میره داره تو خیابون اون چی میدونه که حالا این زکاتی که بایع میده مال یه شطرهای سفضولتن فروخته که این پولا رو که فقیر میگیره میرزه تو جیبش، این امضای اون معامله میباشد که فضولتن واقع شده. علایالم این احتمال چهارم که اجازه حاکم شهر بخوان بگیم متعه معامله باشد قدی مشکله، اما اون سه احتمال هر سه احتمالش بجاب و شاید حقا نداشه، بله به فقیر که بخواد بیاد همچی اجازه بده. حالا علایه حالا در این روایت هست چهار احتمالونه که اون وقت رو سه احتمالش مسئله شرکت هست، فقرا شریک هست، منتها یکیش اجازه نمیخواد، دو تاش اجازه میخواد. یه احتمالش این که بگویم نه معلوم میشه به نفع حق بوده که دیگه اجازه لاحقا نمیخواد، وقت ازا دوال احتمال بطل الاستدلال، پس رو هم رسته به این روایت بخواییم تمسک بکنیم که شرکت بوده مشکله، اما این اندازه رو میتونیم تمسک بکنیم که معلوم میشه صرف حکم تکلیفیه محض نبوده و الا بایدن سراغ بایه از اول، این که از مشتری میتونن بگیرن معلوم میشه که این ایندشش گیره، مثل حق و جنایت، مثل عبد جانی که میرن هر جا پیداش کردن میگیرنده. پس این روایت اجمالا دلالت دارد بر این که زکات به این تعلق گرفته، اما به نحو حق یا به نحو شرکت اینش معلوم نیست. چهار احتمالی که دادیم رو سه احتمالش به نحو شرکت، یه احتمالش به نحو حق. این هم بالاخره یکی از روایاتی که برای شرکتش تمسک شده. حالا مثل اینکه دیگه وقت ما دارد میگذره و رسول الله علی محمد و آله الطاهرین.